ولا تخافون المعاد و کونو فی دنیا کم احرار. دومین عامل محبوبیت تو این حدیث امام صادق البذل. بذل ما معنا میکنیم بذل و بخشش، ولی معنای بذل معنای فراتریه، یعنی اون چه که از سرمایه انسان داره برای خدا و مردم هزینه کنه. این معنای لذا ببینید امام حسین وقتی میخواست بره کربلا و منکان بازلن فینا، هر کی میخواد بذل کنه بیاد. عبیدالله الرجوفی گفت من شمشیر میدم نه، اینا رو من نمیخوام، اینا تو بازارم هست، منم که ندار نیستم، منم میخرم. اگه جون میخوای بدی بذل، اینی که تو روایت داریم شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه های ما رو با چند تا صفت بشناسید، یکیش بالبذل و سخا. میبینید اهل بذلن، اینی که داریم شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا. تو زیارت اربعین میخونید حسین جان تو خودت هم بذل کردید و بذل مهجته فیک. ما چند جور بذل داریم آقایون، ببینیم دیگه کی چه بذلی ازش برای دین میاد. یک، بذل جان، مثل میسم، مثل عمار، مثل شهید حجاجی. دو، بذل علم. 30 سال 17 ساعت در روز شبانه روز علامه امینی نشست القدیر نوشت، این بذل دیگه. تازه به خواب یه کسی اومد گفت که برو سلام منو به آقای جعفری برسان، علامه محمد تقی، بگو من دستم از دنیا کوتاست، شما که زنده یه کاری برای علی بکن. که میگه اومدم گفتم، علامه گریه افتاد، گفت باشه یه شعر بر نهج البلاغه مینویسم. تازه شعر مثنوی نوشته بود، شعر نهج البلاغه تو آذربایجان. گفتم بود علامه امینی خو آذربایجانیه. گفتم ببینید علامه امینی با اون همه خدمت، آقای نوری همدانی، آیت الله نوری همدانی، خود من فرمود 10,000 کتاب و 30 سال علامه امینی زیر رو کرد، اصلا زندگیشو گذاشت رو این کتاب. این بذل علمه. اونجا اینو گفتم، گفتم ببینیم ما چی برای دین میتونیم بذل کنیم. آقا خدا یه بچه بدین دست چه میذاری علی، این خودش بذل. تا این اسمایی که الان در اومده که آدم 15 بار که میگن یاد نمیگیره، آخرم میگیم همین که خودت گفتی، این خودش بذل. شما خانم محترم حجابت رعایت میکنی، اصلا کار به وجوب حجاب هم نداریم، کار به قانون دولت هم نداریم. حضرت زهرا که معجبه بوده، حضرت زینب که معجبه بوده، وقتی وارد مجلس یزید شد اول حرفی که زد گفت امن العدل یبن الطلقا، این درست عدل زنای خودت پشت پرده ناموس پیغمبر جلو نامحرم باشه. خب اگه شما اینا رو دوست داری، همین حجاب میشه بذل، یعنی رعایت حجاب یه جوونی که زن میگیره، این خودش بذل برای دینه، هزینه میکنه، آقا نصف دینش رو حفظ میکنه، نسل رو زیاد میکنه. پس ما بذل جان داریم مثل میثم تمار، بذل علم داریم مثل علامه امینی، بذل آبرو داریم. آقا یکی آبروشو برای دین میذاره، باش امام فرمود تو قطعنام من آبرومو گذاشت. یکی بذل مال میکنه، خدیجه کبرا مالشو داد. یکی بذل زبان میکنه، دعبل خزایی زبانشو گذاشت، شعر گفت، سخنران رو با آقای فلسفی منبر رفت. ببینید من نمیدونم، بذل جان میتونید بسم الله، مال میتونید بسم الله، علم میتونید، قلم میتونید، آبرو میتونید، هر کسی به اندازه خودش. خلاصه خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. بذل جاه، آبرو، مال، ترک نام، اسم خودت هم نخواه مطرح باشه، و ننگ. میگه 4 چیز نشانه عاشقی است: بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنند. خب شما ملاحظه بفرمایید، کربلا یک نمونش ام البنینه، 4 تا بچه که بیشتر نداره. من بعضی جا گفتم بودم جناب محمد حنفیه 14 تا پسر داره، یکیشون تو کربلا نیست. با این که امام حسین یه کمی ازش دلخورم شد وقتی بچه هاشو دعوت کرد، آقاشون خودش حالا نیامد، دلایلش هم مختلفه، گاهی گفتن مریض بوده، گاهی گفتن امام خواسته بمانه، نمیدونم. حالا به هر حال اون چیزی که مسلمه امام حسن مجتبی علیه السلام تو بستر شهادت محمد حنفیه رو خواست، فرمود برادر پدرمون سفارش تو رو خیلی به ما کرد، فرمود هر کی میخواد به من علی نیکی کنه به ایشون نیکی کنه. پس ایشون مورد تکریم حضرت امیر علیه السلام. آره شعرانی هم تو شرحی که بر روایات کافی داره از ایشون دفاع کرده، شخصیتی است به هر حال مورد اعتماد امام حسین بوده در من. اما اینا تو متن روایت داره، من آدرسشم بهتون میدم، نگاه کنید تو همین دانشنامه امام حسینی که دارالحدیث چاپ کرده، منم جلد چهارم یا پنجمش، همون اولش داره که ایشون 14 تا پسر داشت و امام یه جوری بهش تفهیم کرد که اینا یکیشون دوتاشون نمیدونم هر چقدر، گفت نه من نمیخوام به اینا لطمه ای وارد بشه. فقط بله حسین علیه السلام، متن روایت، امام ناراحت شد، به دل گرفت. اما شما بذل رو نگاه کنید، تو دروازه مدینه خدا رحمت کنه آقای کوثری رو فرمود همین بسه برای ام البنین که تا بشیر خبر شهادت بچه هاشو بهش داد، گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، همه ی بچه هم با هر آن که زیر این آسمانه به فداء ابی عبدالله. این میشه، حالا اگر ما بودیم میگفتیم ما یکیشون رو نگه میداشت، اگه میگفت که امام حسین مانع نمیشد، میگفت آقا جون یا ابا عبدالله، این کوچیکه که 20 سالشه شیرخوار بوده یتیم شده، باباش علی رو از دست داده، چون ام البنین ازدواج هم نکرده، میدونید اینا رو بزرگ، این یکی پیش من باشه سه تا آقا مگه حرفی میزد بهش؟ هیچ کدومش نم که نمیفرستاد آقا چیزی نمیگفت. این پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جا میندازه، و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری، دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاشو سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم، ما رو دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام صلوات، ما برای دین چقدر هزینه، من خودمو میگم من چقدر برای دین، یه سیلی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها، ما راحت سر سفره دین نشستیم. تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید، ببینید خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسه بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیورد، جای چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش، هی هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن، حضرت میفرمود صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله، یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش همین خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین. بله خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنرانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست، فیلمش هست، گفت اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر از من میاد، امروز من تو بیت آقا هم عرض کردم، امروز عرصه دست ماست، بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا، همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه، بذل کنیم هر که ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش، این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت داد، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44 هم 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم، گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا، گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری، خیلی کم ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیم روز ساعت مثلا 12 و نیم یکی یادمه رادیو میذاش و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناس های قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شلوغه، ولی مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم هم کلاس بودیم و با هم هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا، اینا نعمتای باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم. حرف من امروز این بود، چی محبوبیت میاره؟ امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود، دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه. هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورس المحبه، الدین، یکی دین، دو البذل، یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. ابی عبدالله میاد نشستن فقرا میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست، از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیرالمومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهاره، حالا تیکش رو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد، پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود. وقتی یکی از حرفاش این بود، نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دو زانوه در مقابل مردم، نشستن عبید. جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمی کرد، جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد می شد نمی شناختش، متوجه نمی شد پیغمبره، دایره وار می نشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی می آمد وقتش رو به سه قسمت تقسیم می کرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم ذکر مصیبت کنیم و عرض ارادت به پیشگاه مقدس اهل بیت. میدانید که این روزها اهل بیت تو کوفه و شام، ابتداعا کوفه بعدم به طرف شام، اول سفر رسیدن شام، نزدیک 20 روز از کربلا تا شام طول کشیده. این روزهایی است که اینها تو کوفه تقریبا زندانی اند، تقریبا، با اینکه مردم کوفه اهل بیت رو میشناختن، زینب کبرا رو میشناختن. حالا شامی ها، من همیشه گفتم مشکلشون جهله، حماقته، اما کوفی ها مشکلشون ترس و طمعه. جامعه شناسی کوفه نشان میده کوفه میترسیدن، طمع داشتن، اما شام نه، تو روی امام سجاد وایساده میگه الحمدلله که خدا مردای شما رو کشت، الحمدلله الذی قتلکم. جهل و زودتر از ترس میشه از بین برد، چون جاهل خوابه، یه تکونش بدی بیدار میشه، ترس و خودش به خواب زده. مردم کوفه جاهل نبودن، 20 سال قبل از این حضرت امیر اینجا حکومت میکرده. لذا تو کوفه، من یه بارم توی منبر نگفتم، خطبه ها با هم فرق بکنه، تو کوفه معرفی نیست، تو کوفه محاکمه است، اما در شام معرفیه. من عرفنی فقط عرفنیه، ایها الناس اوتی. اما تو کوفه حضرت زینب روزه خوانده، گریه کنید، گریه سزاوار شماست، میدانید چه پاره تنی از پیغمبر به شهادت رسوندید. روزه منم همین باشه، دختر علی تو دروازه کوفه. بعضیا گفتن علی زنده شده، که ان علیون یتکلم، اونقدر زیبا داره آیات قرآن رو میخونه و استدلال میکنه. یواش یواش سر و صداها بلند شد، یه آقای بلند شد وسط جمعیت گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد، بهترین مردها مردای شما بودن، بهترین شهدا شهدای شما بودن. گوشه و کنار سر و صداها که بلند شد، خبر دادن به ابن زیاد دختر علی اگر ادامه بده مردم میریزن تو کاخ، حکومت تهدید میشه. گفت متوقفش کنید. گفتن متوقف نمیشه. همه آرام شدن و دختر علی داره سخن میگه. نمیدانم کسی این پیشنهاد رو داد، خود ابن زیاد داد. گفتن دختر علی دو روز برادرش رو ندیده، اگر سر برادر رو ببینه به احترام امامش سکوت میکنه، سر برادر رو ببرید در مقابلش. وقتی سر رو آوردن مقابل کجاوه به دو دلیل سکوت کرد. یک، سر داره قرآن میخوانه، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خب کسی که قرآن میخونه باید سکوت کرد. دو، امام داره حرف میزنه، مأموم نباید حرف بزنه، لذا ساکت شد. وقتی صوت قرآن برادر تمام شد، صدا زد برادر ما توهمت یا شقیق فؤادی. برادر فکر نمی کردم سر خون آلودت در مقابل زینب باشه. برادر من صبر میکنم، به من گفتی اصبری صبر میکنم، اما نگاه کن دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه، اگه جان داد من مقصر نیستم. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه دو جمله با او سخن بگو، میترسم این قلب متوقف بشه. که قلب متوقفم شد، منتها تو شام متوقف شد. برادر سخن بگو، همینطور که داره قرآن میخوانه. نمیدانم حالا اینا زبان حال، زبان شعر دختر کوچولو رو کرد به امه. امه جان ما شنیده بودیم قاری قرآن احترام داره، پس چرا بابای منو سنگ میزنن؟ مگه قرآن نمیخوانه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. حالا هر کجا نشستید تأسی کنید به جابر ابن عبدالله، یا حسین.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
متشکرم از همراهیتون. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی رو شنیدید در برنامه بربال سخن، همینک بود در رادیو معارف. نامیرا رو تقدیمتون میکنیم.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، احمد اسدیان، سید محسن ساجدی، شاهرخ فهی، صدا بردار رضا رضایی.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه قبل شنیدین که روعه زن هانی ابن عروه و خواهر عمرو ابن حجاج نگران به سمت خونه برادرش رفت و به ام سلیمه زن عمرو گفت که هانی هنوز از قصر عبیدالله بر نگشته. خبر شهادت هانی به دست عبیدالله همه جا پیچید. عمرو با گروهی از مردان قبیله مزهج به سمت قصر عبیدالله رفت. سلیمه و ربی هم با شنیدن خبر شهادت هانی راهی کوفه شدند. عبیدالله ابن زیاد از شریح قاضی خواست به دیدار هانی که تو یکی از اتاقای قصر زندانی بود بره. بعد به عمرو ابن حجاج و یارانش که قصر رو محاصره کردن بگه که هانی زنده است. شریح به دیدار هانی رفت. هانی از اون خواست که یکی از مردان مزهج رو از حال روزش مطلع کنه. شریح به هانی گفت که به خواسته عبیدالله تن بده. بعد از نگهبانان خواست آب بیارن تا هانی سر و روشو بشوره و لباس زربفت به اون بپوشونن. محمد ابن اشعث خواسته شریح رو نافرمانی از عبیدالله دونست، ولی بعد طبق خواسته اون عمل کرد. و حالا ادامه ماجرا در 24مین قسمت مجموعه نمایشی نامیرا. ربیع پای دیوار قصر کنار عمرو ابن حجاج ایستاده بود و به جمعیتی نگاه می‌کرد که هر لحظه بیشتر می‌شدند. زیر لب گفت:
گویا این جمعیت بیشتر برای تماشای مردان مزهج و کنجکاوی آمدند تا جنگ با پسر زیاد.
عمرو ابن حجاج رو به جمعیت کرد و با صدای بلند گفت:
گویا امیر کوفه جز زبان شمشیر نمی‌فهمد. پس ما نیز به زبان خودش سخن میگوییم.
عمرو شمشیرش را از نیام بیرون کشید و بالای سرش برد. جمعیت شمشیرها رو بالای سر گرفتن و منتظر فرمان ابن حجاج بودن. عمرو رو به در اصلی قصر ایستاد. در همین وقت در باز شد و شریح قاضی بیرون اومد. شریح با دیدن شمشیرهای برهنه و آماده ترسید، اما سعی کرد به خودش مسلط بشه. بعد به عمرو نگاه کرد و گفت:
ابن حجاج، در کار شر شتاب مکن که از عاقبت آن نه تو آگاهی نه من.
شریح، این شر از پسر زیاد است که گریبانش را گرفته. او چه خیری در کشتن هانی ابن عروه دید که این گونه مردان مزهج را به خشم آورده است؟
چه کسی کشته هانی را دیده؟ عمرو، این چه قضاوتی است؟ چرا امیر کوفه رو به کاری متهم میکنی که از آن بیزار است؟
شریح، اگر راست میگوی هانی کشته نشده است، او را نزد ما بیاور، و اگر دروغ میگویی پس بدان که خشم این مردم جز با خونخواهی هانی فرو نخواهد نشست.
ساکت شوید جماعت و گوش کنید چه میگویم. عمرو ابن حجاج زبیدی همینک از من خواست هانی را به او نشان دهم. چیست که ابن حجاج را به شجاعت و دلیری نشناسد؟ او در جنگ و جهاد با مشرکان هرگز درنگ نکرد و مردان مزهج جنگ او را در قسطنطنیه هرگز فراموش نمی کنند. اما بدانید همان گونه که زیبایی زنان در خلخال و گوشواره است، زیبندگی مردان دلیر و جنگاور نیز در صبوری و خیشتنداری است. به خدا سوگند من نمیخواهم پسر حجاج به قضاوتی عجولانه کاری کند که برایش جز ندامت و برای قبیله اش جز سرفکندگی باقی نگذارد. او در خونخواهی کسی تأجیل می کند که اکنون نزد امیر عبیدالله ابن زیاد نشسته و مشغول حل و فصل امور مهم کوفه است.
چرا سخن را به درازا می کشی شریح؟ ابن حجاج را نزد هانی ببر تا او را ببیند و آسوده شود. همین.
باشد شبست، باشد. من حاضرم ابن حجاج را نزد هانی ببرم تا صدق گفتارم بر او آشکار شد.
من سوگند خوردم که جز برای جنگ قدم به دارالاماره نگذارم و جز با تیغ تند عبیدالله را ملاقات نکنم.
میبینی شبست؟ میبینی؟ امر جز به نزاع و درگیری به چیز دیگری نمیاندیشد. تو شاهد باش که من همه ی تلاشم را به کار بردم تا نزاعی در نگیرد. تو شاهد باش.
دوباره بین جمعیت هم همه اوج گرفت. عده‌ای از عمرو بن حجاج خواستند به قصر بره و هانی بن عروه رو ببینه. شریک برای آروم کردن مردم دستشو بالا برد.
من شریح قاضی حکم می کنم که هیچ مسلمانی حق ندارد سوگند خیش را زیر پا بگذارد، مگر وقتی که قصد اصلاح میان دو مسلمان را داشته باشد یا بترسد از این که خونی به ناحق بر زمین بریزد.
من نیز حکم سوگند را می دانم شریح، اما خشم این مردم جز با ریختن خون پسر زیاد فروکش نمی کند. آنان با حسین ابن علی بیعت کردند تا به ظلم معاویه و پسرش پایان دهند و حق فرزند علی را که معاویه به تزویر از پدرش گرفت به او بازگردانند. اکنون حسین ابن علی در راه کوفه است تا به سنت جدش عمل کند و میان مردم به عدالت رفتار نماید.
مردم با هلهله سخنان عمرو ابن حجاج را تایید کردند. شبس ابن ربعی احساس کرد دیگه شریح کاری نمیتونه بکنه. لبخند کمرنگی بر لب شبس نشست. شریح آرومتر ادامه داد:
و اما حسین ابن علی، کاش او نیز از اجتماع مسلمانان بیرون نمیرفت و به خیلی مردم ملحق میشد و آنچه را آنان پذیرفتن میپذیرفت که خیر و خوبی در تصمیم جماعت است.
این چه حرفیست شریح؟ تو میگویی حسین فرزند رسول خدا با یزید ابن معاویه بیعت کند؟ با کسی که حلال خدا را حرام کرده است و حرام خدا را حلال؟ کسی که آشکارا شراب می نوشد و کفر می ورزد؟
ابن حجاج چگونه خلیفه یزید ابن معاویه را به کفر متهم می کنی؟ و اما شما این جماعت به فرمان برداری و اطاعت از خدا تمسک جویید و اختلاف نکنید و میان مسلمانان تفرقه میندازید که خار و هلاک خواهید شد و رحمت خداوند از شما دور می شود.
حرفهای شریح قاضی مردم رو به شک انداخت. چند نفر در سکوت از جمع فاصله گرفتن و دور شدن. عمرو بن حجاج فهمید که قدرت بحث با شریح قاضی رو نداره. نگران تردید یارانش بود. قبل از اینکه جمع پراکنده بشه شمشیرشو بالای سرش برد و فریاد زد:
این شمشیر تا کنون سرهای بسیاری از مشتکان را از تنشان جدا کرده و هرگز در راهی غیر از خوشنودی خداوند از نیام بیرون نیامده است. اکنون نیز برای آن که مردان مزهج را به راهی که خود برگزیدند اطمینان دهم، نزد پسر زیاد می روم. اگر هانی کشته شده باشد باکی ندارند که مرا هم بکشند. پس اگر بازگشتنم به درازا کشید، یک پارچه هجوم آورید و هیچ جنبنده ای را در این قصر زنده نگذارید. و اگر هانی را زنده یافتم، بیدرنگ باز می گردم و همگی پراکنده می شویم تا وقتی حسین ابن علی وارد کوفه شود و میان ما و ایشان داوری کند.
همه با هلهله حرف عمرو رو تایید کردند. عمرو شمشیرشو در نیام کرد و دنبال شریح قاضی و شبس ابن ربعی رفت. ربی به اون نزدیک شد و گفت:
جناب عمرو، جناب عمرو.
چه شده ربی؟
من هم میخواهم هانی را ببینم.
عمرو مکسی کرد، بعد با اشاره سر قبول کرد. ربی هم به دنبال اونا وارد قصر شد. عبیدالله ابن زیاد آشفته و نگران در تالار قصر قدم میزد. با اینکه تلاش میکرد ترسشو مخفی کنه، از رفتارش معلوم بود نگران هجوم یاران هانی به قصره. محمد ابن اشعث و یکی دو نفر دیگه هم تو تالار حاضر بودن. صدای قدم‌های تند و عجول ترس عبیدالله رو بیشتر می‌کرد. ابن زیاد یه لحظه ایستاد و منتظر به ورودی تالار نگاه کرد. کمی بعد شریح قاضی وارد شد و با لبخندی پیروزمندانه پیش رفت.
خداوند مقرر فرموده است که امیر از دشمنانش در امان باشد و در زبان و گفتار این حقیر چنان تأثیری گذاشت که خشم جنگاوری چون عمرو بن حجاج را فرو نشاند.